أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلى الله عليه وسلم. رجب اعتبار وصف ایمان در قاضی منصوب، تبیین عقلی و تمسک به آیات و استدلال به روایات صورت گرفت. بعضی دیگر از ادله رو هم می شود در کنار استدلال های پیشین قرار داد. از جمله به دلیل فهوا به تعبیری می شود تمسک کرد، به این تقریر که ما بعضی از صفات رو برای قاضی منصوب شرط می‌دانیم که اونها اگر شرط باشد باید گفت که ایمان هم به طریق اولا شرط است، یا اصولا ایمان اگر اونا شرط شد مستلزم آن است که ایمان هم شرط بشود. وقتی ما مثلا شرط اجتهاد رو مطرح میکنیم، خب کسی که به حد اجتهاد در فقه اهل بیت رسیده باشد آیا این نمیتواند ملازم باشد با ایمان به این مکتب؟ یا لااقل وقتی ما در حد اجتهاد در مکتب فقهی اهل بیت شرط میکنیم، به طریق اولا اصل ایمان رو باید شرط کنیم. مسئله دست یافتن به حد اجتهاد که باید کسی عمری رو صرف تحصیل و تحقیق بکنه تا بتونه به این ملکه دست پیدا کنه، اونو شرط بدانیم، بگیم باید قاضی مجتهد باشه. باید گفت به طریق اولا و بیش از اون این مطلب مسلم است که باید ایمان به اهل بیت داشته باشه. یا وقتی عدالت رو شرط میکنیم، عدالت بدون ایمان به مکتب اهل بیت میسر نیست. مگر میشود که عدالت رو شرط کنیم و احیانا بگیم ایمان نباشد؟ مگه میشه ایمان نباشد و عدالت حاصل بشود؟ پس بنابراین بعضی از مواصفات به نحویست که با تمسک به دلیل فهوا یا به چیزی شبیه به تمسک به دلیل فهوا باید شرط ایمان رو هم پذیرفت. بعضی از شروط هم هست که وقتی اونها رو بپذیریم شرط کنیم ملازم است با اینکه ایمان هم باشد. مسئله اجتهاد، شرط اجتهاد از قسم اول و شرط عدالت از قسم دوم. به تعبیر شاید بشود گفت که این استدلال هم در واقع میتونه به دو قسم، به دو بخش تجزیه بشه. بعضی شروط و مواصفات رو میپذیریم که اگر اونها رو بپذیریم باید بگیم به طریق اولا ایمان رو هم باید، اشتراط ایمان رو هم بپذیریم، مثل اجتهاد، شرط اجتهاد. دلیل دیگه ممکنه این باشد که بگیم ملازم است. وقتی میگیم فلان شرط مسجل است مثل شرط عدالت، عدالت ملکه است که بدون قید ایمان حاصل نمیشود. عدالت صرفا انصاف نیست، عدالت صرفا این است که کسی فرض مورد اعتماد باشه فقط. عدالت ملکه است که مبتنی بر مجموعی از مبانی حاصل میشه و اگر کسی اون مبانی نداشته باشه عدالت حاصل نمیشه. پس برای وقتی شرط عدالت میکنیم ملازم آن است که شرط ایمان هم بشود. این هم یک تبیین.
شما
میخواید شوالدی ازش بگیرید چرت در همه اشتار دست این مبولی ربطی به چیز نداره، ایمان نداره، میشه برای پشتری بشه و در آفت اصلا موضوع آخر میشه.
بله،
ما برای همین است که کردیم شبه دلیل و فهوا. این نخواستیم بگیم که این است، چون در دلیل و فهوا قاعدتا پای لفظ در میان هست. اینجا ما از کردیم به اعتبار این که اولا یا اولویتی میشه درک کرد لحاظ سنجش این دوتا با هم. وقتی میسنجیم یکی خیلی سختتر، مهمتر، اساسیتر و عمیقتر، یه امر دیگه احیانا بسا نسبت به او در قیاس با او ساده تره، میگیم خب اگر اون که سختتر شرطه این هم باید به طریق اولا شرط باشه. فهوا رو از که میشه به فهوا نمیخوایم، ادعای فهوای لفظی که نمی کنیم، ادعای دریافت از متن نمی کنیم، اما به لحاظ عقلی اگر فرض کنید کسی بیاد بگه یه آقای برای این که مثلا فرض فرمید پذیرفته بشود که در فلان سمت قرار بگیره مثلا باید دکترا داشته باشه، فرض فرمید، بعد بگیم که ولی کتابت لازم نیست، یا کار تحصیل دکترا که 20 سال باید تحصیل کنه تا این مدرک رو، اگر استعداد داشته باشه، اگر زحمت بکشه، مستعد و مجد باشه میتونه این مدرک رو بگیره، شرط میکنی. بعد مثلا چیزی مثل کتابت شرط نمیکنی که بلد باشه بنویسه. نه از اون جهت که کتابت اگر نباشه دکترا نمیتونی بگیره، ممکنه بتونی بگیری، یا نابینایی کتابت بلد نباشه حافظه خوبی داره بره سر کلاس بگیری. بعضی هم عرض کردم شبه فهوا در واقع با لحاظ اولویت، اینم یه اولویتیست. بگیم اگر ما یه شرط دشواری مثل اجتهاد رو میپذیریم، اون وقت نباید بپذیریم که این فرد مؤمن به مکتب اهل بیت باشه، اون که دشوارتره که. یا مثلا فرض فرمید که در مسئله امامت جماعت مثلا فرض فرمید اگر عدالت شرطه، اگر ایمان شرطه، در یه امر جزئی که یک نفر میخواد بیاد اقتدا کنه به این آقا، یه دو رکعت نماز بخونه، میگیم باید شیعه باشه، میگیم باید عادل باشه. بعد بگیم یه نفر بیاد یه کار فرض بفرمید عظیمی مثل کار قضا رو عهده داشته، اینجا بگیم نه، شرط ایمان یا احیانا عدالت نیست. از باب قیاس اینها با هم دیگه و فهم عقلی اولویت یکی نسبت به دیگری میشه به اصطلاح این رو توضیح داد. بله، دلیل فهوا به مفهوم استیاده از لفظ نیست. هر ساعت که در عدالت البته اینطوری نیست، در عدالت دیگه بحث لازمه دیگه، وقتی این عدالت زمانی حاصل میشه که به یک سلسله مبانی، سلسله بنیادها، ارزشها کسی معتقد باشه و ملتزم باشه، ملک عدالت درش حاصل میشه. اینا مسامحیه، بله اون مسامحه عرفیه نه شرعی. عدالت شرعی اینجا مطرحه. بله دیگه نمیشه بدون تقوا عدالت حاصل شد. اونا در واقع تعبیرهای در واقع عرفی سیستمی که در اجتهاد و اینا میشه، اگر جدی بخوایم برخورد بکنیم اینطوری نیست. یعنی اجتهاد ملکه است معنوی و درونی که در فرد حاصل میشه. اجتهاد بر اثر انباشت معلومات به وجود نمیاد. اجتهاد یک بخشش آن است که کسی مثلا اصول بلد باشه، قواعد ادبی رو بلد باشه، احیانا تاریخ اسلام بلد باشه، مثلا این علومی که گفته می شود که امام در الرسائل در مبحث اجتهاد تقلید 9 تا علم رو فرمود شرط اجتهاده. ولی غیر این علوم اگر اجتهاد این باشه کسی انقدر درس بخونه که این قواعد دستش بیاد، این کافیه. ولی واقع امر این است که اجتهاد به صرف انباشت علم و معلومات نیست. اجتهاد یک ملکه است، حاصل میشه، ملکه معنوی است که به هر کسی نمیدهن. اجتهاد حقیقی که باید با باطن قرآن، با باطن سنت ارتباط برقرار کنه، لا یمسه الا المطهرون، باید مطهر باشه. این که بگیم چون قواعد اصولیه رو بلده، چون قواعد فقهیه رو بلده، چون تاریخ اسلام بلده، این میشود اجتهاد. ما بخوایم اجتهاد به معنی کلمه رو بگیریم، باز این مسئله حله که نه، اصلا اجتهاد یه ملکه معنوی باطنیست که با طهارت آدمی سر و کار داره. کسی که از طهارت باطنی محرومه به معنی کلمه مجتهد نیست. اگر اینجور بگیم به طریق اولا باز دوره میشیم مسئله رو اثبات کرد. از صورت که در خصوص نوع فروع مهم ما به قواعد هم تمسک میکنیم. قواعد فقه درسته که گفته میشود احیانا به اصطلاح فروع اند. بسیاری میگن که قواعد فقهیه فروع فقهیه اند، منتها فروع کلانه. گاهی عرض کردیم شاید حدود 70% قواعد فقهیه فقه نیستند، یعنی فرع فقهی نیستند. قواعد عقلی هستند، قواعد لفظی هستند، قواعد اصولی هستند، بسا قواعد عقلایی و عرفی هستند. این حرف مشهوری که نوع فقهای ما و اصولیان ما مطرح میکنند قواعد فقهی فروع فقهیه کلیه هستند و کار کردشون این است که اینا رو به مثابه کلی بر فروع فقهیه جزئی یا کمتر کلی تطبیق میدهیم، این نیست. بخشی از قواعد من تخمیناً در حد اشرافی که دارم و تقریبا فحص و جستجون در قواعدم خیلی زیاد بوده و خودم روی تولید قاعده قاعده فقهیه اهتمام دارم و در بخش‌های مختلف طبق ضوابط قواعد رو جعل کردم، بنده در حد حضور ذهنم احساسم این است که حد اکثر 30% از قواعد فقهیه قواعد فقهیه هستند، 70% قواعد الفقه هستند. خودشون فقهی نیستند، مبانی فقه هستند، قواعد الفقه هستند، نه القواعد الفقهیه. ترکیب ترکیب اضافی است، نه ترکیب ترکیب وصفی. اگر ترکیب وصفی وصفی هم باشه باز مسئله است. ترکیب اگر اضافی باشد قواعد فقه، مبانی فقه، چارچوب های فقه، زیر ساخت های فقه. خب می شود به فرض کنید قاعده فقهیه یا قواعد الفقه عقلی تمسک کرد یا اصل عقلی است. اما اگر به ترکیب وصفی هم تعبیر کنیم القواعد الفقهیه، بازم القواعد الفقهی میشه بهش تمسک کرد، بر این که مسئله و ما نحن به صدده میشه فرع او، اون با ادله اثبات شده. خب اینم از مصادیق اونه دیگه، بس اثبات دیگه. یعنی به قواعد فقهی هم میشه، حتی اگر بگیم قواعد فقهی یعنی همون به ترکیب وصفی و به مثابه فرع کلی که بر فروع کمتر کلی یا احیانا فروع جزئی تطبیق داده می شوند. به این اعتبار هم باشه میشه به قواعد فقهی تمسک کرد. شما میگی آقا ما یه قاعده داریم به نام قاعده لازرن، یه قاعده داریم به نام قاعده نفی سبیل، این مورد مصداق نفی سبیله، میشه بهش تمسک کرد. لذا در بعضی از فروع مهم ما در پایان و قبل از اینکه اشاره کنیم به اینکه آیا اینجا به اصول عملی هم میشه توسل کرد یا نه، به قواعد فقهیه اشاره میکنیم. در ما نحنفی هم همینطور بعضی از قواعد مثل قاعده دفع ضرر محتمل که غیر از قاعده لا ضرر، دفع ضرر محتمل اگر چیزی رو انسان احتمال میده که ضرر داشته باشد و احیانا ضرر معتدنبهی باشد، معتنابهی به حساب بیاد، اینجا باید به اصطلاح اجتناب کرد. در مسئله قضا اگر فکر کنیم یک کسی مؤمن به مکتب اهل بیت نیست، اغلب و به احتمال قابل توجهی به احتمال قوی امکان داره که ما جان مردم رو میخواییم بسپاریم، جان پیروان اهل بیت خواییم بسپاریم به دست او، عرض پیروان اهل بیت خواییم بسپاریم به او، تمامیت جسمی پیروان اهل بیت خواییم بسپاریم به او، مال پیروان اهل بیت خواییم بسپاریم به او، حقوق پیروان اهل بیت خواییم بسپاریم به او، و احتمال نمیدهیم با توجه این که او پیرو اهل بیت نیست و اصطلاحاً در کلام میگن مخالف، مخالف است، جان شیعیان رو به خطر بندازه و در قضا این حیث مخالفتش احیاناً تأثیر بگذاره و به زیان شیعه قضاوت کنه. نه حالا این که یه فرق دیگه ای میشه، چرا نداره، یه فرق دیگه است، این که نظر قانون اساسی که در احوال شخصی و اینها موضوع به خود مذاهب است. خب ما داریم بحث شرط ایمان رو بحث میکنیم، داریم برای او استدلال میکنیم. نه خطا نه، میگیم خلاف کنه، اینجا نمیگیم خطا کنه، اینجا داریم میگیم آقا چون این آقا مخالفه ما بیاییم جان و مال و عرض و حقوق و حیثیت شیعه رو بسپاریم به او، بگیم او قضاوت کنه یه شیعه رو بکشن، قصاص کنن، چون مخالفه احتمال بسیار بالایی میرود، نمیگیم قطعا اینطوریست، اما احتمال قوی میره که او به خاطر مخالف بودنش به زیان شیعه قضاوت کنه. خب در این صورت احتمال ضرر میره، احتمال خطر میره، همین احتمال خطر طبق قاعده به اصطلاح ضرر محتمل باید رعایت شه و نباید این کار رو سپرد به یک قاضی غیر مؤمن به مکتب اهل بیت. خیلی فرق میکنه، اونجا مثلا میخواد بگه آقا شما تعمم اینجوری بکنی اونجوری بکن، بوز اونجوری اونجوری بگه، مثلا حالا تو مسائل اختلافی که بیشتر باید دقت کرد، اینجا رأساً و مستقیم میخواد بگه آقا اینجا بیشین اینو محکوم به اعدام کن، خیلی فرق میکنه، اینجا احتمال ضرر خیلی بالاست، اونجا ممکن این مقدار نباشه، اینجا عمله، اونجا نظره، اینجا میگه آقا در دکت القضا در محکمه بنشین، عرض این مؤمن دستت، جان این مؤمن دستت، تمامیت جسمی و مؤمن دستت، بگو دستشو قطع کنن، بگو چشمشو کور کنن، قصاص کنن، مالش ازش بگیر، عرضشو آبروشو ببر، محکوم کن که این علیه الله زنا کرده، سرقت کرده. این مسئله خیلی فرق میکنه، یعنی احتمال ضرر اینجا خیلی قوی است. اونجا یه احتمال با بساطی که حالا این روایت رو جعل کرده باشد و بعدم معمولا ما از حالا تو اسناد روایات افراد معینی هستند که در نوع اونها حتی احتمال ایمان و تشیع میره. بسیاری از اون اختلافی هن. سکونی رو بسیاری میگن شیعه است مثلا. برحال مسئله خیلی فرق میکنه اینجا، چون میدان عمل است و مباشرت در فعل اینجا و مسائل حادی مثل جان و عرض و مال و حقوق و سلامت و صحت و وصل و تمامیت جسمی مطرحه. خب اینجاها خیلی راحت نمیشه. اگر احتمال دادیم محتمل مهمه، یه جا ممکنه احتمال قوی باشد اما محتمل محال بلاف هست که بهش حالا گفته باشید که اینجور، اما یه وقت محتمل هم قویست. اینجا مسئله جان در میانه، محتمل هم قویست، احتمال حتی ضعیف باشه باید مورد احتمال قرار بگیره، چون اگر احتمال ضعیف محتمل قویست لازم نمیشه ازش عبور کرد.
چون
تمام اینها یه تمام اینها در این یه بخش اوندش اینه که درصد خطا بیاد پایین، درصد خطا بیاد پایین، کسی که ایمان به یه امر داره احتمامش تو این امر خیلی بیشتر از کسیه که ایمان به یه مسئله ندارد. حالا یعنی همدلی رو در واقع میخواد بگه تأثیر داره،
تصمیم‌گیری های فرد پزشکی
ایمان داره، وقتی که به یه چیزی به یقین رسیده احتمامش برای تحقق اون امر بیشتره. خب اینو یه اشاره دیگه قبلا داشتیم جلسه گذشته که گفتیم خب مگر نه این است که اگر بناس قاضی قضاوت کنه باید بر اساس مذهب و مکتب به طرفین نزاع، طرفین خصومت قضاوت کنه، و این فرد علاف هست که به ظاهر مجتهد در فقه شیعه هم هست اما اعتقاد نداره، و اینکه واقعا بر اساس فقه اهل بیت این قضاوت خواهد کرد محل تردید قرار میگیره. شاید این فرد مشهستالی زیر اون قسمت قابل تأمین باشه، اون نکته که جلسه پیش عرض شد، ولی در هر حال این هم نکته ایست. حالا ما داریم فعلا روی قواعد فقهی داریم حرکت میکنیم، ببینیم از قواعد فقهی میشه اشتراط ایمان رو و التزام و به اصطلاح اعتبار شرط ایمان رو اثبات کرد. یکیش همین است که به هر حال
عبارت اون اخرای همینه که ضرر محتمل رو چیکار میکنه؟ کاهش میده. درصد خطا رو وقتی کاهش بده چی؟ ضرر محتمل.
خب ما الان ضرر محتمل رو نه از اون جهت که ممکنه خطا کنه، ضرر محتمل رو گفتیم از اون جهت که خلاف ممکنه بکنه، عمدن از باب این که داره حکم میکنه راجع به جان و مال و عرض یک شیعه عمدن خلاف کنه، چون این احتمالش خیلی ضعیف نیست ولو یه فرد موثق. اما از کجا با توجه به این که این فرد مخالفه، در حین قضا یک مرتبه گفت که فیلش یاد اندسون کنه و یه مرتبه بیاد برخلاف مصالح مثلا شیعه قضاوت کنه. این چون اغلبه ما ممکنه یه وقت یه آدم واقعا اینو داریم همینطوری که ما از عامه از اهل سنت در همین کشورمون افرادی هستن بهشون اعتماد داریم و احیانا چون که نسبت به غیر مسلمانان گاهی معلصف نسبت بعضی غیر مسلمان ممکنه من بیشتر اعتماد کنه، اینا دیگه غیر غالبه، داریم به وضع غالب نگاه میکنیم، قاعده براسه غالب باید به اصطلاح و قانون و قاعده براسه غالب تصمیم گیری میشه.
وقتی که عقل میگه که ضرر محتمل رو شما باید براش یه حساب جداگانه باز بکنید، اون برای حمد شدنش به طریق اولا نیست؟ یعنی این که به طریق اولا برای حمد بودن اون کار باید یه اقدامات پیشگیری در نظر بگیره، چه یکی از همین اقدامات پیشگیری میتونه بحث ایمان باشه، شرط ایمان باشه.
خیلی خوب، ما هم داریم همین عرض میکنیم، بیان از طریق در قیه یک عبارتون اخرایی شاید همین عرض ماست دیگه. میخواد بفرمید آقا چون احتمال عمد در خلاف، احتمال عمد در ضرر زدن به مؤمن به مکتب اهل بیت میرود و چون محتملا مسئله جان و عرض و مال و حقوق و تمامت جسمیه و مهمه، پس منی باید اینو رعایت کرد و نباید کسی رو که فاقد چنین شرطیه کارو به او سپرد. فرمایشم هم تقریبا همین میشه دیگه در حقیقت. خب قاعده دیگه که بسا بشود بهش تمسک کرد، قاعده است که از اون به الحفاظ علی الهما تعبیر میکنیم. به هر حال باید چیزی رو که قطعی نیست، ما اگر فرض بفرمایید مسئله اعتبار ایمان رو قاطع نباشیم، اصلا ما ادله ای رو که عقلی و کتابی و روایی و احیانا فقهی مطرح کردیم اینا رو نداشته باشیم، اما از این ور احتمال میدیم که اگر یه فرد غیر شیعه رو غیر مؤمن به مکتب اهل بیت رو به عنوان قاضی تعیین بکنیم، این حدود الهی بر اساس مکتب اهل بیت رو رعایت نخواهد کرد. نه از اون جهت که مثلا ضرر به مؤمن به مکتب اهل بیت میزنه، اون بحث قبلی بود، این بحث از این جهت هست که چه مقدار ممکن است حریم احکام الهی رو رعایت کنه و اساس حکومت، اساس قضاوت، اینها اجرای حدود الهی است. هدف و غایت قضا از جمله و بلکه اولین هدف و غایت اجرای حدود الهی است. احیانا دیگریش مثلا فرض کنید که استتاب امن، میخواد امنیت برقرار شه، دیگری احیانا استقرار عدل، استحقاق احقاق حق، استیفای حقوق، امثال ایناست. ولی مطمئنن یکی از اونها و بلکه اولی اونها اجرای حدود الهی است. حدود الهی رو ما در مکتب اهل بیت میبینیم، اون تعالیمی که از اهل بیت به ما رسیده و فهمی که ما در مکتب اهل بیت از حدود الهی داریم برای ما مبناست. اون وقت سپردن این منصب به کسی که به این مبانی معتقد نیست، این آیا به این معنا نیست که ما داریم حدود و مرزهای حکم الهی رو سست میکنیم، حما و حریم حکم الهی رو آسیب پذیر میکنیم؟ به اصطلاح حما همون حاشیه است، در واقع حریمه. منزل شما اینجا این 100 متر، 2 متر هم جلوش میشه حریم منزل شما، ملک شما نیست، اما حریم، خدا متعال هم حریم داره. در روایاتی که داریم از پیامبر اعظم و همین روایت که ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، خیلی از مردم خارج از حلال بین و حرام بین را آگاهی ندارن. فمن اتقى الشبهات فقط استبر اهل دینه و اراده و من وقع فی الشبهات وقع فی الحرام کالرائی یرعا حول الهما یوشک ان یرتع فیه. چوپان گوسفنداشون بره تو بیابون بچرونه، بعد مثلا تو اون بیابون مزرعه هم هست، کسی گندم کاشته، خب وقتی میره تا لبه مثلا اون زمین گندم کاشته، مزرعه، زراعت، خب چه تضمینی هست که این یه مرتبه گوسفنده وارد مثلا داخل گندم مردم نشه اونا رو بخوره؟ ولذا میگه حریم نگه دارین، فاصله بگیرید. حضرت میگه کار در واقع انسان اینه، مثل چوپانیست، نباید گوسفندار رو برد تا لبه اون زمین زراعی کنار اون مزرعه که وای پس که این حرکت ممکنه که ورود کنه و به مزرعه آسیب برسونه، به زراعت آسیب برسونه، سبزی، گندم، از اینجور محصولات اینا رو از بین ببره. این رو رعایت کرد. می‌فرماد که امکان داره که اگر ما بریم تو حول هما و حریم بچرونیم اون چوبانه بره، این در خطر این قرار میگیره که خود در واقع اون مزرعه رو بچرونه، خود اون زراعت رو بچرونه. علاوه این الکل ملکن همن، علاوه این هم الله محارمه، علاوه این فی الجسد موقتن اذا صلحت، اذا صلحت صلح الجسد کله و اذا فسدت فسد الجسد کله الا وهی القلب. از مجموع این روایت و بعضی روایت که از این قاعده همایی قاعده ایست اخیرا مطرح شده. من یه مقاله دیدم که دوستان نوشته بود و قاعده درستیست به نظر میست که باید رعایت شد و همینطور از سایر قواعد احیانا فقهی دیگری که بسا بشه به مراجعه کرد. آیه رکون رو خوندیم ولی در قالب قاعده هم باز باید رعایت شد، قاعده حرمت و رکون الادالم و همینطور قاعده عدم ولایت احد علی احد. اصل اینه که کسی بر کسی ولایت نداره مگر اینکه اثبات شه. خب اینجا الان اثبات نشده که غیر مؤمن حق ولایت قضایی داره، اینو نمیشه ادعا کرد. دلیل میخواد، دلیلی که بیاد بگه مؤمن و غیر مؤمن دارا میتوانن دارای ولایت قضایی باشن نداریم و در نتیجه بهتر است که بر همون اصل که عدم ولایت احد علی احدن است همچنان پایبند بمانیم. توسک اصول عملیه هم اگر فرض بکنیم محل مجرای اصول عملیه بوده باشد، اگر فرض کنیم مثلا ما لا نصح فیه بود، اینجا ما آیات دلالت نکرد، روایات دلالت نکرد، قواعد فقهیه کارایی نداشت، اگر چنین بشه به اصل میشه تمسک کرد. چون بالاخره ما اگر شک کنیم که آقا این آقا صلاحیت دارد برای تصدی قضا یا ندارد، آیا این فرد منصوب هست از قبال ولی حقیقی، ولی معصوم یا نه، این ولایت قضایی دارد، منصوب ولایت قضا هست یا نیست. اگر شک کنیم خب معلومه که عدم جاری است و عدم جاری میکنیم. پس من اصول هم در اینجا میتونه کاربرد داشته باشه. و صلی الله علی محمد و آله.